سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. برنامه این هفته به پرتو نور را با گفتگوی درباره وقایعی که در انگلستان اتفاق افتاده با جناب آقای مهندس بازرگان آغاز میکنیم. با ابراز تأسف عمیق از این حادثه و ابراز همدردی با قربانیان و تسلیت به همه انسان‌هایی که در هر کجای دنیا با هر دینی اهل دوستی و محبت جهانی هستند. آقای مهندس بازرگان، به برنامه ما خیلی خوش آمدین. این برنامه پرتو نور برنامه خود شماست و از این که زحمت میکشین و تشریف میارین خیلی متشکرم. ما و بیننده های عزیز ما خیلی با صحبت های شما آشنایی دارن که همیشه در مسائل صلح آمیزی اسلام و صلح‌جویی اسلام و دین مسلمانان صحبت کرده ایم. ولی متاسفانه یه عده‌ای از این دینی که انقدر صلح آمیزه سوء استفاده میکنن و اکثر مسلمانای جهان با عملیات آنها و تصمیم گیری و عملیات تروریستی آنها مانند القاعده ها، بن لادن ها موافق نیستن. ولی با توجه به اینکه این افراد، القاعده ها، بن لادن ها و اشخاصی که طرفدار عقاید این گروه ها هستن، برای خودشون دلایل خاصی از همین دینی که ما راجب صلح آمیز بودنش صحبت میکنیم، از همین دین استفاده میکنن و دست به عملیات خشونت آمیزی مانند عملیات تروریستی میزنن. برای خیلی دوستان عزیز ما و بیننده های ما این سوال مطرحه که چگونه این افراد و این گروه ها همینطور که میدونم که شما مطلع هستین، حتی فدایان اسلام که در ایران از 40-50 سال قبل دست به ترورای گروهی می زدن، اونها برای کار خودشون یه دلیل محکم و قاطعی داشتن، چون هم انسان بودن، هم مسلمان بودن و هم مقلد روحانیون، طرفدار مراجع دینی و همه چیزای مذهبی بودن. و با وجود این ما می دیدیم که اینا از این نکات، از این مسائل استفاده میکنن و به نحو خشونت آمیزی با مردم برخورد میکنن. من سوالی که مطرحه به طور کلی اینه که این دین اسلام که معنی اون اصلا صلح و آرامش هست، چگونه باعث مورد استفاده گروه قرار میگیره که از اون به عنوان جنگ و خونریزی استفاده کنن. خیلی خوشحال
میشیم
که نظر شما رو در این مورد بدونیم.
بله. به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و با عرض تسلیت به همه انسان‌ها به خاطر این فاجعه بزرگ و دردمندی که برای هم نوعان ما یه عده‌ای از شهروندان بی خبر از این مسائل در انگلستان اتفاق افتاده. برحال هر انسانی که دلش برای صلح و دوستی و عشق و محبت به تپه، در هر حال نمیتونه بی تفاوت از کنار این جریان بگذره. برحال منم تشکر میکنم که درباره این موضوعی که مسئله روز هست طرح سؤال کردید و خب برای هر مسلمونی مطرحه، چون در حال اونها که چنین کارایی میکنن گرچه نمایندگی از ناحیه مسلمان ها ندارن، یه گروه قلیلی هستند وابسته به یه فرقه وهابیت در قسمتی از عربستان یا افغانستان یا پاکستان طرفدارانی دارن، ولی اونچه که انجام میدن خواه نخواه به نام مسلمان ها تمام میشه، چوبش رو در واقع همه میخورن. بنابراین تکلیف همه باید روشن باشه. واقعا این سوال مطرح هستش که اصولا آیا از تعالیم اسلام مسئله خشونت و تروریسم برمیاد؟ اسلام مبلغ و مشوق چنین سیستمی هستش یا نه؟ باید دید که خب کل مسلمان ها چه نظری دارن. در حال صدها میلیون مسلمان در مالزی، در اندونزی، در هندوستان، در همه جای عالم هستن. مسلمان ها که مساوی نیستن با یک فرقه وهابیت، اونم بخشی از اونها که القاعده حالا قهرمانش و سمبولش شده. در واقع خود مسلمان ها نه تنها حالا قربانی تروریسم شدند و هستند، اصلا در طول تاریخ تروریسم بزرگترین آفت خود اسلام بوده. بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر اسلام، حالا اولین خلیفه که ابوبکر سن و سالی داشت و پیر بود، زودم از دنیا رفت، ولی بعد از اون عمر ترور شد، یعنی خلیفه مقتدر اسلامی با ترور از دنیا رفت. خلیفه سوم عثمان با ترور کشته شد، با شورش مردم معلومه نشد کیا کشتن، ریختن و کاخشو محاصره کردن کشتن. حضرت علی با ترور از دنیا رفتند، اونم در حال نماز. توسط کی؟ توسط یه عده مسلمان نماز شبخون، یه عده مسلمان متنسک،
سابقه تاریخی بله.
کسانی که پایبند مناسکن، نماز شب میخونن، دائما در حال روزه هستن. یعنی در واقع اسلام هم خودش قربانی تروریسم از ابتدای تاریخ پیدایشش بوده. حتی در خود اسلام شعبه شیعه، شیعه هم بیش از بقیه مسلمان ها قربانی ترور بوده. ائمه شیعه تماماً یا مسموم شدن یا مقتول شدن به مرگ طبیعی، بر حسب اونجا که تو تاریخ هست از دنیا نرفتن. فرزندان اونها، امامزاده ها، خیلی هاشون حالا تو ایران اومدن برای تبلیغ، همه اینا کشته شدن. امامزاده ها در واقع، یعنی نه تنها تاریخ اسلام قربانی تروریسمه، شیعه به طور اخص در طول تاریخش از امام حسین گرفته شده که خودشون و فرزندان و خاندانشون در این راه شهید شدن، بقیه بزرگان شیعه و بقیه پیروان. اصلا این تاریخ خونبار شیعه تاریخی است که قربانیان تروریسمن، قربانی در واقع عقیده بودن در طول تاریخ. بنابراین این چیزی نیست که بگیم که حالا اسلام مبلغ یا منادی تروریسمه. اصولا این یک دردی است، یه مشکلی است، این تندروی، این افرادگری، این شدت عمل به خرج دادن اختصاص به اسلام هم نداره. توی مذاهب دیگه هم تاریخ مذاهب ببینین همواره بوده، اصلا اختصاص به دین هم نداره. حالا بعضی ها میگن مربوط به اعرابه، ارتباطی به اعراب هم نداره. عمر رو یه ایرانی ترور کرد، ابو لولو قبرش هم تو کاشانه یه دیگه هم زیارت اون میرن، یه ایرانیه. اصلا پایه‌گذار تروریسم دولتی، تروریسم گسترده جهانی، صدور تروریسم ایرانی ها بودن. حسن صباح،
یعنی قبل از اینکه حتی به دین اسلام،
نه در بعد از دوران اسلام، نه به نام اسلام، در قلعه علموت که هنوز هم از خیلی میرن تماشا میکنن، یه جایی خب دوردستی است که حکومت ها دسترسی نداشتن، پایگاه حسن صباح بوده و اونجا خب به فدایانش حشیش هم میداده. این اصلا واژه ترور چیز عنوانی که گذاشتن از بسیار کار حسن صباح هستش. تمام تروریست ها رو میفرستاد در جاهای مختلف عالم، در اون سرزمین گسترده ایران اسلامی اون دوران، و با کسانی که مخالفت داشتن ترور میکردن، نه ترور منطقه‌ای در یه جا، صادر میکردن به همه جا، یعنی ترور گسترده. نمیخوام بگم حالا نژاد ایرانی دنبال این جریانن، یعنی میخوام بگم ربطی حتی به اعراب هم نداره. تو خب تو ایران هم بودن جریان فداییان اسلام، نواب صفوی و یارانش، که خب اونا فکر میکردن که از این طریق میتونن برخورد بکنن. یا جنگ قتلای زنجیره‌ای در وضعیت معاصر خودمون، به هر حال یه طرز تفکری همواره تو هر کشوری در هر جریان فکری، حالا مذهبی غیر مذهبی، حتی مارکسیستیش هم، بعد از پیروزی مارکسیستا 90 درصد دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی اینا ترور شدن، کشته شدن. پولیت بروشون 90 درصدشون امثال تروتسکی ها و دیگران، خب اینا کشته شدن دیگه در همین تصفیه های فیزیکی در اون گروهی. بنابراین این امر بشری است، این ربطی به اسلام نداره،
دلایل دینی نداره که صرفا به خاطر با استفاده از نام دین این کارو بکنن.
البته اونهایی که مسلمان هستن به نام دین میکنن، توجیه دینی براش دارن، ولی عرض من اینه که این مسئله از اسلام بر نخواسته. این تندروی، این مثلا افراطگری یک بیماریه، یه درده. قرآن همش میگه شما باید متعادل باشین. میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو یه امت میانه قرار دادیم. یعنی قرآن خواسته که ما آدمای متعادلی بشیم. به تعبیر حضرت علی میفرماد الیمین و شمال مزله، چپ روی و راست روی گمراهیه، و طریق البستاهی الجاده، راه متعادل، راه منطقی وسط جاده اونه. تند روی نکنید، نه کوتاه بیاید، نه تند روی بکنید، متعادل، اون چی که منطقیه، شیوه هاتون یک شیوه های معقول منطقی باشه. ولی این یک گرفتاریه، گرفتاری بشره. این حالت افرادگری، تند و تیز بودن در واقع یک درده که ربطی به دین نداره. اتفاقا خیلی هم میگن که این آموزش های قرآنه، قرآن که این همه از جهاد گفته، از قتال گفته، خب این مشوق مسلمان هاست، وعده بهشت داده برای کسانی که.
من سوال من همینجا یادداشت کردم، چون شما اشاره به قرآن کردین که در قرآن تعادل همیشه از مسلمانان یا از بشر خواسته، ولی در همین قرآن آیاتی هست که راجب جهاد، راجب قتال، و خود اینا میتونه تشویقی باشه برای گروهی از مردم که فکر کنن که با کشته شدن خودشون، با داشتن همسر، بچه، خودشونو به خطر میندازن، خودشونو میکشن، و گروهی از آدمای بیگناهو میکشن فقط به خاطر چی؟ به خاطر وعده هایی که در قرآن برای بهشت، برای روز قیامت، که اینا به بهشت میرن وعده خدا، اینا خودشون اینجوری خوشحال میکنن و به خودشون شهامت چنین کاری میدن. چون شما اشاره فرمودین به قرآن، من که تعادل، من گفتم چون این سوالی بود که باز دوستان کرده بودن، من یادداشت کرده بودم، این نظر شما چیه راجب این آیات چیه؟ و خیلی چیزی حتی در نهج البلاغه ما خطبه‌هایی میبینیم که در رابطه با جهاد صحبت کرده، که اگه فرصتی بشه من میتونم اشاره کنم به، داشتم اتفاقا نگاه میکردم دیدم که خطبه شماره 27 نهج البلاغه راجب جهاد به صورتی بیان میشه که میگن جهاد در رحمت الهی است که تنها بر روی بندگان ویژه خداوند باز میشه. پس کسی که میره جان خودشو به خطر میندازه، احساس میکنه یک مسئولیت دینی، مسئولیت خداییشو داره انجام میده. نظر شما در این مورد چیه؟
بله،
پس خیلی عالیه هست و خیلی خطبه هست که اشاره به این.
بله، خب اینا سوالات اساسیه، سوالاتیست که مطرح هستش. به قول معروف میگن هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. البته در قرآن آیات مربوط به جهاد راجع به قتال هست، تو نهج البلاغه فراوان هستش، ولی باید دید که کجا، با کی، تو چه شرایطی، تا چه مدتی. یعنی انسانم بالاخره چنگ و دندون داره، خشم خدا به آدم داده، ولی خشمو کجا به کار ببره، مشتشو کجا به کار ببره، آیا هر جایی به کار ببره خشمشو، یا خداوند به حیوانات هم نیش داده، زهر داده، شاخ داده. تو جهان هر سیستمی، هر پدیده از خودش دفاع هم میکنه. در واقع گل روز هم تیغ داره، آیا برای اینی که آزار بده به دیگران، یا نه اونم اگر نداشت خب هر گوسفندی رد میشد میخورد گل روز رو. مهم اینه که ما کجا به کار ببریم سیستم دفاعیمون رو. قرآن البته داره همه اینا رو، ولی با تو کانتکست داشتید، با کی میگه بجنگیم، چرا بجنگیم. قرآن مثلا میگه قاتلو، بجنگید، ولی با کی؟ الذین یقاتلونکم، با اونایی که به شما حمله کردن میجنگن. فلا تعتدوا، ولی تعدی هم نکنید. یا میگه اذن للذین یقاتلون، جنگ مجاز نیست. به چه کسانی اجازه داده میشه؟ اونایی که دارن باهاشون میجنگن، یعنی مورد تجاوز قرار گرفتن. بندهم ظلمو، برای که مورد ظلم قرار گرفتن. شما تمامی مواردی که قتال و جهاد تو قرآن هست ببینید، ببینید 100% حالت دفاعی داره. مردمی که حاضر نیستن از منافع جامعهشون، مردمشون دفاع بکنن، مرتب تشویقشون میکنه. چون مسلمان ها در یک جمع قلیلی بودن توی مکه و مدینه، یعنی کل شبه جزیره همه علیه اینا بسیج شده بودن، کافرانی که اون دوران بودن، اینا یه قومیست که حالا اعتقادی به خدایی پیدا کردن، همه میخوان با چنگ و دندون اینا رو از بین ببرن. توصیه میکنه از خودتون دفاع بکنید، از موجودیت خودتون، از هویت خودتون. باید قبل و بعدش رو دید که آیا به خاطر مسلمون کردن دیگرانه یا به خاطر دفاع از خودی هست. در حقیقت خود قرآن هم مشوقی برای این نیست مگر در جهت دفاع. یه تعبیر جالبی مولوی داره در مثنوی خودش، میگه زان که این قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. یعنی در واقع میگه که این قرآن، یه دی با این قرآن گمراه شدن. چرا گمراه شدن؟ میگه بران که این قرآن یه رسنه، رسن یعنی ریسمان، یعنی تناب. میگه با تناب هم میشه رفت تو چاه، هم میشه از چاه اومد بیرون. این تشبیهه، میگه گرفتاری ها، گمراهی ها مثل این که انسان در چاه تاریکه، تناب میتونه انسان از این چاه تاریک بیاره بیرون به جای روشن، فضای باز، و میتونه با اون تناب بره تا چاه. میگه خیلی ها با این قرآن گمره شدند، با این رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. تو نخواستی با این بری بالا. یعنی اصل برمیگرده به بشر. حالا قرآن به جای خودش، اسلام به جای خودش، هر دینی، هر شریعتی، هر آیینی، همه اینا دست انسانه. انسان چگونه میخواد استفاده بکنه از دین، از قانون، از شریعت؟ در خود قرآن هست. میگه و ننزل من القرآن ما فیه شفاء و رحمتون. توی این قرآن هم شفا هست، یعنی انسان ها شفا پیدا میکنن از منیتاشون، خودخواهیاشون، بدبینیاشون، خشم و خشونت و بدخواهی ها، رحمته یعنی عشق و محبت و دوستی میاره. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. کسانی که در درونشون تمایل به ظلم هست، تجاوز به حقوق دیگران هست، خسارت میزنه به اونا. خود قرآن داره میگه، یعنی هم قرآن به اونا خسارت میزنه و اونا خودشون منشأ خسارت میشن برای جامعه. یعنی قرآن به تنهایی معجزه نمیکنه که همه رو به سمت خیر بکشه. میگه این یک اصولیه، مثل یه قانون اساسیه. یه دیم از قوانین استفاده میکنن برای سلطه به ملت ها، برای تحمیق ملت ها. قانون اساسی که نیومده که یه ازش استفاده کنن، ولی یه دی قانون حربه میگیرن. در نفس و براغه از حضرت علی میگن دستگاه قضاییه در طول تاریخ وسیله‌ای بوده برای سرکوب مردم. به مالک اشتر میگن تطلبو به دنیا و یعملو به هوا، دنبال هوای نفس بودن و دنیا رو میتربیدن. یعنی قدرت قانونی خودش یک حربه است. دستگاه قضاییه میبینید تو مملکت خودمون هم چگونه، فقط برای اینه که مخالفین رو سرکوب بکنه. پس گناهی از قانون و دستگاه قضایی، دادگستری و داوری نیست. مهم اینه که دست کی میفته. دینم باید دید دست کی میفته. اونچه که مولوی میگه، میگه که کسی اگه سودای سربالا نداشته باشه، نخواد از درون چه بیاد بیرون، خودش عامل بدتری میشه. قرآن تو سوره بقره میگه این کتابی که محکمات متشابهه، میگه یه عده‌ای الذین فی قلوبهم مرضان، اونایی که خورده شیشه دارن تو دلشون، مرضه، شیله پیله دارن، دنبال متشابهات میرن، یبتغون الفتنه، دنبال فتنه. پس قرآن میشه عاملی، دستاویزی برای فتنه بشه برای یه عده‌ای. کتابی سالها پیش راجع به تیمور لنگ چاپ شده بود، شاید دیده باشین. تیمور لنگ ایراد میگیره به حافظ که این که هنری نیست که تو قرآن از این بر حفظی، من از اون برم حفظم. قرآن از ته حفظ بوده تیمور لنگ. همراه خودش تو همه جنگ هایی که میرفته، شهرهایی که میگرفته، یک مسجد سیار داشته تیمور لنگ. خوندن حتما بینندگان ارجوان، بخونین این داستان تیمور لنگ رو. یعنی انقدر مقدس بوده که یه مسجد سیار، حالا من نمیدونم 100 نفر حمل میکردن، همراه خودش پورتابل بوده، باید این حمل میکرده با خودش، انقدر آدم مذهبی. قرآن رو هم از اون وری هم حفظه، از این وری هم حفظه، به 7 روایت هم حفظه. ولی میگه من تعجب میکنم مردم دنبال لذات مختلف میرن و هیچ لذتی در دنیا از تماشای فوران شاهرگ کسانی که با سرعت شمشیر گردنشون میزنن، تماشای این فوران خونه گردن، میگه این زیباترین منظره جهانه. هر شهری رم تیمور میگرفته قتل عام میکرده، زن و مرد و پیر و جوان و سگ و گربه شهرم با آتش هم میزده،
همه‌رم
به اسم دین، همه‌رم به اسم قرآن. ها چه ربطی داره؟ قرآن هم خودش میگه کسی که ظالمه جز خسارت نمیزنه از این دین. یعنی توجیه میکنه شما حالا که تسلیم نشدید به ولایت مطلقه من، به نظر من پس محدور و دمین، پس شما دیگه حق حیات ندارید. خب به نام دین هم این کار میکنه. به قول علامه نائینی از مراجع دوران مشروطیت میگه استبداد دینی بزرگترین استبداده. اینه مرجع تقلید شیعه داره میگه،
بله.
بنده نیست اینو میگم، میگه که اگر دین بخواد حربه بشه برای قدرت، میگه بزرگترین دیکتاتوری، بزرگترین استبدادی، کتاب معروف تنزیه الملل و تنبیه الامه که مرحوم طالاقانی هم توضیح روش دادن، میگه استبداد دینی خشنترین و بدترین استبداد هم میتونه باشه. آیا ربطی به دین داره؟ اینه یه مرجع بزرگتری مرجع تقلید هم داره میگه، کتابی که راجع به حال مشروطیت و حقوق مردم و آزادی ها نوشته، یعنی در درون اونها هم در واقع کسانی بوده که به این حقوق آشنا بودن. در حال عرض من اینه که ربطی اصولا این مسائل به نه قرآن داره، نه دین داره، نه اسلام داره. یه دین رو میخوایم بشناسیم باید ببینیم تو کتابش چی داره میگه، نه اون چی که به نام او دارن انجام میدن.
درسته. من همه این حرفایی که شما میزنین و واقعا از نظر دینی و قرآنی باش رو جوش برخورد میکنیم، باز سوال به وجود میاد که بنابراین قرآن در یک مواردی به عنوان جنگ دفاعی یا اجازه دادن که جنگای دفاعی بشه، ولی در این همین جنگهای دفاعی بین دو تا کشور یا دو تا قبیله یا دو تا گروهی که با عقیده مخالف با هم هستن، یا همین کار القاعده رو در نظر بگیریم، شاید به نظر خود اینا یه جنگ دفاعی دارن میکنن. به نظر اینا با تجاوز امریکا یا انگلستان به افغانستان اینا دارن یه عکس العمل نشون میدن، یعنی اینو وظیفه دینی خودشون میدونن. ولی مسئله که مطرح میشه اینه که در این روابطه و این اختلافات و این جنگ های دفاعی یا عقیدتی یک گروه بیگناه کشته میشن. اینو چجوری ما میتونیم از نظر دینی توجیه کنیم؟ نظر شما چیه در این مورد؟
بله، خب مسئله همین هستش که آیا ما مجاز هستیم اگر با کسی درگیری داریم انتقام بگیریم از کسانی که وابسته به اونها هستن، یا ده شهروند بیگناه؟ خب معلوم نیست که حتما اونها موافق باشن با اون چی که دولتاشون انجام میده. در قرآن اتفاقا تو سوره فتح اشاره است، میگه خداوند مانع از درگیری و مانع از اون جنگ شد به خاطر اینکه لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، حضور انسانهای مساعد با ایمان در جبهه دشمن، میگه شما اینا رو نمیشناختین. انت تعوهم معرفتن به غیر علم، ممکن بود بدون علم، بدون اینکه شناخت داشته باشین خون اینا رو پایمال بکنید. میگه لو تزیلو، اگه امکان تفکیک و جدایی بود خب راحت بود این کار، ولی چون مخلوط اون جبهه نمیشه چنین کرد. در واقع حتی در صف دشمن میگه وقتی که عناصر و افرادی وجود دارن که چنین زمینه ای دارن، درست نیست، نمیشه تر خوش رو با هم سوزون. اتفاقا در رفتارهای پیامبر در جنگ ها، یا اون چه که حضرت علی تو نهج البلاغه هم هست، اتفاقا من یکیشم دارم، یک بخشنامه ایست حضرت علی کردن خطاب به سپاهیانشون در برخورد با معاویه، میگن لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، هرگز شما جنگ رو آغاز نکنید مگر اینکه اونا آغاز بکنن. میگه شما که الحمدلله منطق دارید، فإنکم الحمدلله علی حجتن، یعنی شما که متجاوز نبودید اونا کردن، بنابراین شما جنگ رو شروع نکنید. و همینی که شما ترک میکنید مگر اینکه اونا شروع بکنن و بعد دفاع میکنن، این یه پوان مثبت دیگه برای شماست. میگه حالا اگر جنگم شروع شد، اگه دشمن فرار کرد، هرگز فراری رو تغییر نکنید. هرگز کسی رو که ناتوان و ضعیفه مورد اصابت قرار ندید. ولا تو چه زو علا جریهن، مجروح و بگین حالا تیر خلاص بهش بزنین، دالا این که داره میره
بله.
مجروح حق ندارید بکشید. ولا تهیجوا النساء بأذن، زنها رو متعرضشون نشید. اون موقع زنها هم تو جنگ میامدن، دف میزدن، تشویق میکردن. و این شتمن اعراضکم و سببن امراءکم، حتی اگر آبروی شما رو بریزن، یعنی فحش دشنامهایی به آبروی شما بدن و رهبرانتون رو سب بکنن، فحش بدن، مزاحم اونا نشید.
تو خیلی مشکل تفکیک این آدم
آره همین. بله دیگه میگه
عملیات تروریستی شما وقت این کارا رو نداره.
بله ها، هم مشکل همینه که نمیشه کرد. میگه که ما در میگه در دوران جاهلیت، اون موقع که مسلمون هم نبودن، مشرک بودن، اگه یه مردی در جنگ مزاحمتی برای زن ایجاد میکرد، این ننگ تو خانوادهش میموند. ما چطور حالا مسلمون شدیم، مجازیم؟ میگه حتی به رهبرتون الان توی روزگار میگن اگه به رهبر توهینی بکنید، جسارت بکنید، نمیدونم باید اعدام بشی، تو زندان باید بشی. مگه اینا که هستن چه کار انجام دادن؟ حضرت علی میگه اگه آبروتون و ناموستون رو فحش دادن، به اصطلاح رهبرانتون هم به دشنام گرفتن، عکس العمل نشون ندید، چه برسه اینکه یه عده بیگناه رو آدم بخواد بکشه، تو نمیشناسه، ساختمان رو بزنه با هواپیما منفجر کنه، 4-5 هزار نفر اونجا هستن، ما چه میشناسیم اینا کیا هستن؟ یا تو قطارهای زیر زمینی که مردم بی خبر و بی گناه دارن میرن دنبال کار زندگیشون، خب اینا چه گناهی دارن که به جرم حالا دولتاشون باید اینها بسوزن؟ و بعد نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که به چه نتیجه‌ای با این کارها آدم میرسه. درسته حالا این مسئله مطرح هستش که خب یه عده‌ای هم این رو توجیه میکنن که اینا دوچار مشکل شدن، اینا منطقشون اینه که آخه مردم فلسطین سالهاست آوارن، بدبختن، بیچاره شدن، دهکده هاشون بمب گذاشتن منفجر شدن، دیر یاسین، کفر قاسم، ده ها دهکده روسته هاشون اینا رو بی خانمان کردن، آواره دنیا کردن. اشاره میکنن به اونشه که تو عراق گذشته، بمبارانایی که تو بغداد، تو شهرهای دیگه شده، زن و بچه، مدرسه، بیمارستان، همه اینا کشته شدن، از بین رفتن، تخریب شده، اون چی که تو افغانستان گذاشت. خب یه طرف مسئله است، یه بوده قضیه است، درسته یه مظلومیت، یه فشاری هست، ولی انسان هم عقل داره، آدم میخواد یه مبارزه بکنه به نتیجه برسه، فقط نمیخواد دل خودش خنک بشه. درسته شما گربه هم اگه یه جا بذارید در رو ببندید حمله بهش بکنید، برمیگرده به شما حمله میکنه، پنجه میندازه. یه طرف قضیهش قابل فهمه برای ما که چرا یه عده‌ای از مسلمان‌ها یا عرب اینجور رفتارا رو میکنن. حالا این بحث مطرح کردیم که چرا مسلمان‌ها بیشتر این مسئله دارن، ولی یه بودش هستش که اگر ما به صورت معقول میخوایم مشکل رو حل بکنیم، باید ببینیم که چیکار میشه کرد. آلمان، تو یه جلسه عرض کردم، آلمان و ژاپن شکست خورده یه جنگ دوم جهانی بودن، ارتش هم حق نداشتن داشته باشن. آیا مردم آلمان، مردم ژاپن بمب گذاشتن جایی، مشتی گره کردن، از دیوار سفارتی بالا رفتن؟ واقعا من نشنیدم تا الان همچین جایی، نمیدونم. ولی چطور شده که آلمان بعد از مدتی تونست اقتصاد شکوفایی پیدا کنه، سرش از همه بلندتره تو اروپا؟ ژاپن چطور شده که امریکا رو هم ذله کرده؟ اینکه ارتشی نداشت که. پس دنیای امروز که دنیای تیر و کمان نیست، دنیای شمشیر اسب که نیستش، اصلا دنیای ارتش نیست. ما تا ندونیم که چه مقتضیاتی در جهان امروز حاکم هست، عوامل تعیین کننده پیروزی ها چی هست، چطور میتونیم موفق بشیم؟ الان افکار عمومی در جهان از بمب اتم نیرومندتره. چرا امریکا اگر میخواد به افغانستان، به عراق حمله کنه، 2-3 سال قبلا تبلیغ میکنه، افکار عمومی دنیا رو میخواد تحت‌شعاع قرار بده؟
بله.
پس نشون میده یه نیرویه. علم خودش یه نیروست. پیشرفت ژاپن، تعداد اختراعاتی که ژاپن داره میکنه نزدیک 2 برابر امریکاست. خب میفته جلو، تمام اتومبیلاش میبینیم خیابونا فریوی‌های امریکا رو گرفته. ارتش هم نداره، ارتش اونطوری که بتونه رقابت بکنه. مسئله فرهنگ، مسئله ورزش، مسئله فرض کنید صنایع، اینا همه صحنه هاست که تو دنیا الان مطرحه. با روسیه شوروی کی جنگید؟ چرا روسیه فرو پاشید؟ واقعا ارتشی امریکا فرستاد جنگ جهانی شد؟ نه گورباچوف میگه ما 7 سال اون موقعی که اون پروستوریکاشو نوشت 7 سال از کره عقب افتادیم، جنگی هم نکرده. یعنی یه جامعه که از نظر سنتی از نظر علمی عقب میفته خب شکست میخوره. خب حالا ما میگیم فلانی کتاب نوشته علیه اسلام، برید بکشیدش. خب دنیای امروز افکار امروز نمیپسنده این رو. کتابش که 10,000 تا تیراژ داشت میشه 100 میلیون. تو تمام دنیا، تمام کوچه پس کوچه های دهات دنیا میره این کتاب. ما شکست میخوریم دیگه. ما میخواستیم سرپوش بشه، کسی دیگه جرئت نکنه این حرفا رو بزنه.
تبلیغ شد برای
ما. بزرگترین تبلیغ شد. تو هلند تئاتری علیه پیامبر مسلمان ها داره بودن، زدیم کشتیم. ون گوگو، نوه ون گوگو. آیا تعطیل شد؟ 100 تا از این فیلم ها تهیه میکنه. ببینید عقلم خوب چیزیه، یه جو هم باید عقل داشت. اگه هدف اینه که ما میخوایم متوقف بکنیم، باید ببینیم تو دنیا امروز چی کار میشه کرد. حالا انگلستان رو این برنامه رو براش گذاشتن. چرا؟ برای اینکه داره حمایت میکنه از امریکا تو عراق تو افغانستان. ما باید ضربه بزنیم به انگلستان. ایران اول کشوری بود که با انگلستان در افتاد زمان مصدق. اول کشوری که در دنیا با انگلستان در افتاد، اونم نه انگلستان امروز شیر پیر، امپراتوری انگلستان، بریتانیای کبیر، 50 سال قبل. ایران اول کشوری بود که در افتاد، اخراج کرد انگلیسا رو. همه به خاطر داریم میگه نهضت ملی شدن نفت. دکتر مصدق یک کلمه درشت هم نگفت علیه انگلیسا. به صورت منطقی اولین گروهی هم که فرستاد به آبادان، گفت بریم بگین اون گروه مختلف، گروهی که برای خلعیت رفت، مرحوم پدر اینام جزبون بودن، به ایشون گفتش پدر که یک کلمه با اونها حرف درشت هم نزنید، فقط بگید ما از طرف دولت ایران اومدیم، نفتی که شما میبرید میفروشید فقط به ما میرسید بدیم. انگلیس نفت ما رو میفروخت، ایران نمیدونست به کی فروخته، بشکه‌ای چقدر فروخته، یه چندرغازی سالی مختصری به ایران میداده. ما فقط آمدیم که یه اطلاع داشته باشیم، که البته اونا حاضر نبودن همین رو هم بدن. کار کشید به مبارزات به اصطلاح منطقی، به دادگاه بین‌المللی لاهه. مصدق و به اصطلاح اون تشکیلاتی که بود رفتن در یه صحنه بین‌المللی، نه از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتن، نه فوشی به اونا دادن، در یه صحنه بین‌المللی با منطق سخنرانی کردن. اونجا حتی آنچنان سخنرانیش نافذ بود که نماینده انگلیس به نفع ایران رأی داد. کشورهای اسلامی پاکستان و دیگران به ضرر ایران بودن. یعنی تونست دشمن رو هم به زانو در بیاره. اتفاقا بعد از اینم که انگلیس ها مجبور شدن ایران رو ترک بکنن، دکتر مصدق سپرد مرحوم پدر رسول و موقع شرکت نفت بودن، که به این مستر دریک و دو سه تا از مدیران اونجا یکی یه قالیچه ابریشمی کاشان هدیه بدید.
بله.
جالبه که ما اینا رو بیرون کردیم با کشتی، دو روز وقت دارن از ایران برن، یکی یه قالیچه ابریشمی مسلم و سلوا دستن بهشون دادن و تشکرم ازشون کردن که این دستگاه کتکراکر و پالایشگاه رو راه انداختن. یعنی اینا میشی به مبارزه است، نه فحشی نه بدگویی. انگلیس رو از ایران بیرون کردیم و سفارتش هم بستیم. اونا که دیدیم توطئه دارن میکنن، جاسوسی میکنن، ایران روابط سیاسیش رو قطع کرد، سفارت انگلیس رو بست، ولی سفارت رو نرفت بگیره، نرفت فوش بده. انگلیس تمام پایه‌هاش در ایران قطع شد. بعد دیگه خب متوسل به ترومن شد، ترومن اعتنایی بهش نکرد. بعد دوران آیزنهاور آمد، گروه آیزنهاور رو راضی کرد. وزیر خارجه و وزیر CIA امریکا جان فاستر دالس و نمیدونم آلن دالس و اینا هم دستن در کار شدن اون کودتای 28 مرداد سال 32 رو انداختن. ولی به هر حال دوران مصدق یه پیروزی، انسان‌هایی با منطق، با حرف مؤدب، با قانون میتونن بزرگترین امپراتوری زمانه رو به زانو در بیارن. اون یه راهله.
بله.
اون یه راهله، یه راهلی هم بمب گذاشتنه. همه دنیا ما رو محکوم میکنن. اون موقع همه دنیا به ایران حق دادن. مصدق شد مرد سال دنیا، روی جلد مجله تایم 1950 یا 51 بود. دنیا این چهره رو به عنوان مرد سال شناخت، با اینکه خب چنین موفقیتی بود. حالا افکار عمومی دنیا همین قضاوت راجع بن لادن داره.
فقط سوال همینجاست بازرگان، که از نظر قرآن، چون من واقعا همش دنبال اینم که اونم این عملیات تروریستی رو چجوری اینا جاستیفای میکنن، چجوری این واقعا این اعمال انجام میدن. سوال اینجاست که این روابط اقتصادی و سیاسی که بین کشورها به هر حال بوده و خواهد بود و این عملیات تروریستی یه تأثیری روی این روابط میذاره بلتا، آیا قرآن در این مورد اشاره کردن که چون در همون زمان هم روابط بوده و الان هم هست و اینها، خیلی از نظر قرآن واقعا چجوری میشه این روابط رو تنظیم کرد؟ آیا این عملیات تروریستی تأثیری نمیذاره و این روابط رو به هم نمیزنه؟
قطعا چرا، خیلی مؤثر هستش. حالا قرآن هم خیلی من به خاطر ندارم، ولی مواردی هست فرض کنید تو سوره نساء میگه که مثلا اگر گروه های مسلحی هستن که علیه شما دارن فعالیت میکنن، دست از کشتارتون بر نمیگردن، میگه البته دستگیرشون کنید، چکار بکنید. آیات 89 فکر میکنم تو 91 و 2 سوره نساء باشه، ولی میگه که اگر اینا پناهنده شدن به کشوری که بین شما و بین اونها میثاقی هست، الا الذين يصلون، کسانی که متصل میشن یعنی میپیوندن، پناهنده میشن، الا قوم بینکم و بینهم میثاقون، یعنی شما یک معاهدات و روابط سیاسی مشخصی با اونا دارین، میگه رها کنید، تعقیب نکنید، تروریست نفرستید اونا رو بکشن. یعنی احترام به میثاقهای بین المللی، مقررات بین المللی، میگه انقدر زیاده که قصاص شما رو تعطیل میکنه، شما حق ندارید تعقیب بکنید. دو بار گفته، حتی میگه اگه شما مرتکب یه قتلی شدید از یک قومی، یک کشوری که میگه کافرن، ولی باهاشون معاهده دارید، میثاق بینکم و بینهم میثاقون، میگه اگه این کارو کردید باید حتما خونبها بدید، دوم برده آزاد بکنید اون موقع که برده داری بدید، سوم میگه که دو ماه اون کسی که این کارو کرده باید روزه بگیره، دو ماه پشت سر هم به عنوان تنبیه. حالا میگن آقا کافر مشرک هر کاری شد انقدر مهم نیست. یا در جای دیگه که میگه که اگه یه عده‌ای از مسلمان‌ها در یک کشوری بودن، از شما کمک خواستند، نصرت خواستند، نصرتشون بکنید، مگر اینکه در بین قومی باشن، بینکم و بینهم میثاقون، بین شما و بین اونها میثاقی هست، یعنی قراردادی هست، یعنی ارزش و احترام به این مقررات بین‌المللی آنچنان هست که میگه حتی حمایت نکنید، نفرستید به کمک اون مسلمان ها.
این رعایت قانونهای بین‌المللی
مهمتره از رشلا حمایت های فردی. حالا خب این کارا میشه، اینا من نمیدونم که از چه کسی فکر میکنن، البته اعتقادی نده است، اتفاقا مسئله وهابیت، اونا اعتقادی به دموکراسی، به رأی اکثریت، به نظرخواهی از بقیه مسلمان ها ندارن، همینی که خودشون تشخیص میدن که این کار درسته، خب میکنن. من اونطور که عرض کردم، ببینید عقل، قرآن درست خیلی جاها گفته که دفاع بکنید، جهاد بکنید، ولی نگفته عقلتون رو کنار بذارید. گاندی خب اونم با انگلستان مبارزه میکرد، اگه امروز مسئله انگلستان مطرحه، خیلی هم سفت و سخت حزب کنگره هند تمام زندگیشون افراد مبارزه با انگلیس بود، ولی همه خوندین، همه این داستانو میدونین که گاندی چندین بار روزه گرفت، روزه های 18 روز، 19 روز، 21 روز، حتی یک بار روزه گرفت، روزه اعتراض. روزه اعتراضش به انگلیس نبود، روزه اعتراضش به ملت خودش بود که چرا خشونت به خرج میدید در برابر سربازای انگلیسی،
درسته
اونا میزنن میکشن، چرا شما مقابله ممس میکنید؟ ما تو اون میدون حریف اونا نیستیم، ما یه دونه میکشیم اونا صد تا میکشن، اونا مملکت ما رو دارن، اونا مسلحن، اونا مجهزن، شما همینی که یه وجب دامناتون رو کوتاه کنید، این پارچه های گل و گشاد صنایع نساجی انگلیس میخوابه. اینی که دوک نخریسی با خودش میبرد این پیام داشت که ما چه ضرورتی داره که خریدار تولیدات فاستونی و کارخونه های انگلستان باشیم، وقتی که بوزش رو همراه خودش میبرد که شیر اونه میخورن، منظور اینه که ما حتی میتونیم خودکفا باشیم. نمیخواست بگه ما برگردیم به عصر حجر، میخواد بگه ما لازم نیست به اونا مشت بزنیم، ما میگیم بی نیاز از شما هستیم. نمیشه آخه آدم کافشن اونا رو بپوشه، فوشه به اونا بده، خریدار تجهیزات اونا باشه، بخواد با اون تجهیزات باشون بجنگه. خب اگر ملت‌های مسلمان، کشورهای اسلامی میخوان خب مخالفت کنن، مقابله بکنن با اونچه که انگلیس حمایت میکنه در اون تهاجمات به اونها، آخه این که نمیشه. مراجع ما مریض میشن بخوام برن تو انگلستان معالجه بکنن، یعنی حتی این همه ما بیمارستان داریم، دکتر و جراح داریم، یه عده عادتشونه میرن، اعتمادشون به اونا بیشتره، اون وقت آدم بخواد با اونا مبارزه بکنه. این نمیشه که ما نیازمند اونها باشیم، خریدار تولیدات صنعتی اونا باشیم، همه جا با اونا دوست باشیم و بعد بخوایم اگر یه کاری کردن بخوایم با بمب‌گذاری اینو جدا بکنیم. خیلی راحت میشه به طریق منطقی اونها رو در موضعی قرار داد که حمایت نکنن از اونچه که به ضرر جوامع اسلامی هستش.
بله، با توجه به گفتای شما واقعا با عملیات تروریستی تنها راه مبارزه با کشورها و نیست و ما میتونیم با عدم خشونت، همطور که اشاره کردیم به گاندی، واقعا بتونیم از حق خودمون و استقلال خودمون دفاع کنیم. و واقعا همجور که به سوالات جوابای شما من گوش میکردم، دیدم واقعا توجیهی در قرآن برای عملیات توریستی نه در قرآن نه در اسلام ما نمیبینیم. ولی باز من میبینم که خب گروهی با استفاده از روایات، با استفاده از متون دینی دیگر میتونن یه مطالب خشون که در موارد خشونت آمیز مطالبی هست استفاده بکنن و به عملیات تروریستی دست دن. و مثلا کلن مثل القاعده، اگه ما برگردیم به مسئله عملیات تروریستی القاعده، سوال مطرحه که اصلا اینا روشی فکریشون چیه؟ چه توجیهی برای کارشون دارن؟ اگه که قرآن توجیهی وجود نداره برای این کار، و یا اصلا چجوری اینا خودشون رو نماینده بیلیون مسلمون، یکونیم بیلیون مسلمون دنیا میدونن، و چجوری بدون این که فکر کنن که این عملیات اونا چه تأثیر منفی از نظر افکار عمومی برای مسلمانای جهان داره، و یا شرایط زندگی مسلمانای دنیا رو سخت‌تر میکنه، اینا چه توجیهی به طور کلی برای کار خودشون دارن؟ شما نظری دارین در این مورد؟
حالا خب من که نمیدونم، چون نوشته بود توضیحی هم راجع به کاراشون ندارن، اصولا اعتقادی هم به این که آگاهی بخشی بکنن به مردم، در جریان انگیزهاشون قرار بدن که خب اینا ندارن، یه کارهای خب مخفی و پنهانی هست. ولی اصولا شما میدونید که این گروه القاعده اینها خب وهابی هستن دیگه، وابسته به فرقه وهابی هستن. حالا من نمیدونم آیا همه وهابی ها چنین اعتقادی دارن یا نه، در هر حال اینا به اون شاخه ارتباط دارن. و وهابیت هم توی فرقه های اهل تسنن حدیثی ترین فرقه است، یعنی بیش از همه متکیه به احادیث و روایات هستن. بقیه مسلمان ها را اغلب اینا مشرک میدونن، این زیارت ها و عبادت ها و اینا را مطلقا خب قبول ندارن، اعتقادی به دموکراسی ندارن، در واقع یک نوع تفکر خوارج گونه دارن. شما خب بهتر میدونید که حضرت علی هم توسط خوارج ترور شدن. خوارج آدمای مذهبی بودن، به شدت هم مذهبی بودن، 20,000 نفر بودن زمان حضرت علی، و ریشه مخالفتشون با حضرت علی سر آراء مردم بود، سر دموکراسی بود. پیدایش گروه خوارج زمان حضرت علی در جنگ صفین پیش آمد، بعد از اینکه مسئله حکمیت مطرح شد، معاویه مطرح کرد امرو آس که یه نفر نماینده ما انتخاب میکنیم، یکی شما بیان بررسی بکنن. خب حضرت علی نظرشون بود اینا که شکست خوردن، حالا دارن این مسئله رو برای فرار از شکست مطرح میکنن، جنگ رو ادامه بدیم. ولی اکثریت میگفتن نه، ما میخوایم به حکمیت تن بدیم. بالاخره رأی گرفتن، رأی گرفتن، و حضرت علی جالبه که خودش نماینده امام نفرستاد که تصمیم گیرنده باشه، به سپاهش گفت که شما انتخاب کنید. اتفاقا کسی هم انتخاب شد، ابا موسی اشعری، که مخالف حضرت علی بود و رأی مردم و حضرت علی ویتو نکرد.
بله.
و خب بعد مسلمان ها دیدن که اون نماینده که فرستاد رفت علی رو عزل کرده از حکومت. خوارج اونجا به علی اعتراض کردن، دیدن وقتی کلا سرشون رفته که تو چرا رأی گرفتی؟ چرا به نظر اکثریت تمکین کردی؟ تو امام بودی، باید مطابق نظر خودت، بنابراین تو مشرک شدی که رأی مردم رو در حکم خدا دخالت دادی. ما هم اشتباه کردیم که از تو خواستیم که رأی بگیر نظر ما رو، ما توبه میکنیم، تو هم توبه کن. حضرت علی گفت نه، کار من درست بود. یعنی اصلا پیدایش خوارج سر دموکراسیه که تو چرا رأی مردم رو دخالت میدی در چیزی که باید حکم خدا رو دخالت میدی. حضرت علی میگه نه، شما اشتباه کردید که از من خواستید که جنگ رو متوقف بکنن، من درست، چون اکثریت شما خواست، من درست عمل کردم. و گفتن تو دیگه مشرک هستی. یعنی جالبه که پیدایش خوارج سر رأی مردمه، سر رأی اکثریت مردم یا نظر ولاییه در واقع. حالا امروز بعد از 1400 سال همه دارن سنگ ولایی رو به سینه میزنن، خود ولی اول حضرت علی سنگ دموکراسی رو به سینه میزده و اونا پیدا میشن 12000 تاشون حضرت علی با سخنانی ها که میکنن عوض میشه، 8000 تا میمونن که اون جنگ معروف نهروان رو به پا میکنن. اینا خب همه مذهبی های خیلی سفت و سخت هم بودن. منظورم اینه که پیدایش این طرز تفکر از اون موقع هم بوده. حالا دنباله اونها، خب اونام توی کوفه بودن در واقع، هم عربستان فعلی، بن لادن و نمیدونم وهابیت و القاعده و اینها هم در واقع نسل‌های بعدی همون طرز تفکر هستن که وجود دارن و کسی مثل حضرت علی رو اینجور آدم ها در واقع مرتد و مشرک میدونن. این چیزیه که این یه شاخه است، کاریش هم نمیشه کرد. تا انسان هست یه عده اینطور تندرو و افراطی هستن دیگه.
من بخاطر کم همین بن لادن خوب فکر میکنه حمایت طالبان رو داره. یعنی من همش میخوام بگم اینا برای خودشون یک راه حل، یه دلیل محکمی دارن که اینجوری خودشون رو به کشتن میدن. یعنی فقط یه هوا و هوس و یا اینکه بخوان قدرتی به امریکا یا انگلیس نشون بدن یا بخوان فقط عکس العمل به قول ما مشتی تو دهن امریکا یا انگلیس زده باشن نیست. یعنی اونا هم روی اعتقاد دینی خودشون و ساپورت و اون همین بن لادن، اگر که طالبان ساپورتش نکنن، هنوز این بن لادن ما دستگیرش نکردیم، پس حتما یه گروهی. ولی البته این سوال هست که خب همه مردم کارای اونو، همه مسلمانای دنیا کارای اونو تایید نمی‌کنن، چون همه مردم یا مسلمانای دنیا طرفدار خشونت نیستن. مبارزه علیه کشورهای قدرتمند فقط از روی خشونت نمی‌بینن، ولی خب گروهی هستن که این مبارزه رو تنها راه مبارزه میدونن و تنها راه به هدف رسیدن میدونن و تنها راه جلوگیری انگلیس یا امریکا نسبت به خودشون تجاوزهای کشورهای مسلمان میدونن.
دقیقا همینطور هست. خب این یه واقعیته، ما نمیتونیم که ندیده بگیریم، فکر کنیم اینا وابستن، اصلا خود ابرقدرت ها اینا رو درست کردن. این مقداری ساده‌نگریه. قطعا اینا یه اعتقادی دارن. اون کسی که به خودش بمبی میبنده، جانشو میره میده، این تا به یه چیزی باور نداشته باشه که این کار رو نمی کنه. خب ما از یه طرف میگیم که قرآن چنین شیوه هایی رو قبول نداره، نیست، بلکه ضدش هست، سفت و سخت هم هست، به طور بدیهی و روشن چنین چیزهایی رو محکوم میکنه. ولی این رو هم نمیتونیم ما انکار بکنیم که در روایات و احادیث فراوان داریم چیزایی که تایید میکنه و امثال بن لادن ها دارن مدارکی، اسنادی که توجیه کننده یه کارهای خودشون باشه و این درد بزرگ جامعه اسلامیه. ما متون منتسب به دین فراوان داریم و در این متون هر چی دلتون بخواد هست. نمیخوام بگم که احادیث و روایات بده. احادیث و روایات اون چی که انسان ها نقل کردن، تاریخ اسلامه. شما ببینید بزرگترین کتاب روایت اهل تسنن که خب امثال القاعده و اینا بهش استناد میکنن، صحیح بخاریه. صحیح بخاری اول کتاب حدیثی است که 200 و حدوداً مثلا 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده. حالا ببین یه مطلبی در دورانی که ضبط صوت و رادیو تلویزیون بوده 200 سال بعد بخواد گفته بشه، چقدر میتونه این قابل اعتماد باشه؟ بخاری خب یه آدم فعال و پرتلاشی بوده، این میره تو همه کشورهای اسلامی، حجاز و عراق و سوریه، با 1080 نفر مصاحبه کرده، کسانی که پدرانشون کسانی زمان پیامبر پدر بزرگاشون بودن، یعنی یه کار علمی گسترده میکنه. 600 هزار حدیث جمع میکنه، 600 هزار، این بزرگترین کتاب رواییه در واقع. از این 600 هزار تا 4000 تاش رو در میاره، یعنی بقیه رو دور میریزه. یعنی حدود 200 سال بعد از پیامبر کمتر از 1% احادیث قابل اعتماد بوده. شما حالا تو اون 4000 تایی هم که بخاری در برده، بخاری اهل ایران بوده، مال بخارا بوده. اتفاقا جالبه که کتابای ششگانه حدیث اهل تسنن هر 6 تا ایرانی هست. حالا یه دهی میگن که اعراب اسلامو به ایرانی ها تحمیل کردن، کاملا برعکسه. هم 6 تا کتاب فقهی بزرگ اهل تسنن، نویسندش ایرانی ها بودن، بخاری ایرانی بوده، مسلم مال نیشابور بوده، سنن ابن ماجه قزوینی بوده، سنن نسائی خراسانی بوده، سجستانی مال سیستان بوده. 6 تا کتاب اصلیشون هر 6 تا ایرانیه. 4 تا مذهب بزرگ حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی، هر 4 تا ایرانی بوده. یعنی خود ایرانی ها در واقع اعراب و مسلمون کرده، نه اینکه اونا به ما تحمیل کرده باشن. من تعجب میکنم تو بعضی از این تلویزیون ها میگن اعراب اومدن ایرانی ها تحمیل کردن. آقا به فرض یک فکری مذهبی تحمیل شده باشه، یه ملت میاد خوشرقصی بکنه بیاد اون دین رو تازه پروبال بده، توسعه بده، زبان و ادبیات براشون بنویسه، صرف و نحو بنویسه، مذاهب اصلیشون رو پایه‌گذاری بکنه، چه اتفاقی افتاده
که خود ایرانی در این مورد؟
بله، حالا
بحث کامل
زمینش که قبلش ما چطور بودیم و وقتی ایرانی ها مسلمان شدن، ایرانی ها اسلام رو بعد پروبال دادن و توسعه دادن و شکوفان کردنش، عرب رو پس دادن ولی اندیشه رو گرفتن. انقدر اجداد ما آزاد فکر بودن که تعصب نداشتن و یک چیزی وقتی چسبیدن در برابر هر فکری مقاومت بکنن. وقتی که یه فکر منطق رو دیدن و فکر رو گرفتن، بعد به اصطلاح با اون جنبه های پیشرفته ای که اون فرهنگ برتری که داشتیم کار کردن و به اعراب اون وقت اون دین اسلام رو عرضه کردن و در اون به اصطلاح حد پیشرفته. حالا این بحثیست که خارج از موضوع ما هستش. بله، ولی در هر حال اونها این مشکل رو دارن که یک اندیشه عقب افتاده ای دارن و مقتضیات زمان امروز رو نمیدونن و به یک سلسله احادیثی چسبیدن که اون احادیث اغلب جعلیه. تو همین حدیث کتاب صحیح بخاری که عرض کردم فراوون روایاتی هست که پیغمبر اینجا فرستاده ترور کرده، پیغمبر این رفتار داشته. منظورم اینه که این کتابای حدیث اولا ممنوع بوده در تاریخ اسلام، در زمان خلفای چارگانه اصلا نوشته نشده، ممنوع بوده، نه زمان ابوبکر، نه زمان عمر، نه زمان عثمان، نه زمان حضرت علی، نه خود اینا کتابی نوشتن، نه اجازه دادن که کسی کتاب بنویسه. در زمان 220 سال امامان شیعه، یعنی بعد از شهادت حضرت علی تا امام حسن عسکری، یک کتاب تفسیر هیچ یک از امامان ننوشتن، نه حضرت علی، نه حتی در دوران امام محمد واقع، امام جعفر صادق که دیگه شکوفایی علمی بود و در همه رشته‌های علمی تو جامعه اسلامی فعالیت بود، نه اونها حدیث نوشتند، نه کسی رو توصیه کردن حدیث بنویسه. چرا؟ این سوال برای ما مطرحه. حضرت علی که از 9 سالگی با پیامبر بزرگ شدن، در کل نهج البلاغه فقط 11 تا اشاره به سخنان پیامبر هست، ولی یک کسی مثل ابو هریره میبینیم، ابو هریره 5300 حدیث از پیامبر نقل کرده، تو کتاب بخاری هست، صحیح مسلم هست، سنن ابن داوود، نمیدونم نسائی. این آقای ابو هریره کجا بوده؟ نه تو یه جنگی بوده، خودش میگه من 3 سال با پیامبر بودم. اگه آمار بگیریم 5300 تا، یعنی روزی 5 تا مطلب پولتان در این مدت. عایشه آماری که اون چیزی که عایشه که همسر پیامبر بوده 1/12 ابو هریره، نون و آب داشته حدیث و روایات.
حتماً.
دوران بنی امیه بوده، حکومت ها برای توجیه خودشون میخواستن که یه کسانی هی هم شجره نامه با شناسنامه هاشون رو خوب بده، از پیامبر نقل کنه که این آقا سرش مثل تابوسه. این چیزا زمانه اون روزگار نرخی داشته، در روزگار خیلی مطلوب بوده اینا. بنابراین در درون این روایات و احادیث قوغاست، احادیث جعلی هست و کسانی مثل این گروه های تندرو، حالا در مملکت خود ما هم همینطور، این گروه های شما فکر میکنین اینا که ترور میکنن، قتل های زنجیری داخلی خارج از کشور، فکر میکنین همینجوری به خاطر پول این کار میکنن؟ اینا پشت سر هر کدوم از این اعمال ده ها حدیث و روایت دارن به نام پیامبر، به نام ائمه. ولی چه حدیثی؟ آخه مگه میشه که اون بزرگواران پیامبر خلاف قرآن چیزی گفته باشه؟ اون امامان هدایت مگر ممکنه که اونها دستور به قتل و وحشیگری و کشتار مردم بیگناه داده باشن؟ شما این کتابای حدیث، حالا بعد از انقلاب هم اتفاقا این کتاب اصول کافی که حدود 16099 حدیث داره، یکی از این حدیث شناسای معتبر تو ایران اینو برداشت تصفیه بکنه از توش 2000 تا در آورد. اصول کافی که تازه میگن کافن لشیعتنا، این کافی کافیه. آقای بهبودی که از معتبرترین معروفترین حدیث شناسای روحانی تو مملکت ما، ایشون در واقع یک گزینشی کرد 2000 تا شده چاپ شده به نام، اسمش اول بود صحیح کافی، یعنی از 18000 تا که میگه کافی دیگه کافیه، از توش تازه تو اون 2000 تا انقدر چیزایی هست که به قرآن اگر عرضه کنیم میبینیم قابل قبول نیست. من منظورم این نیست که هر حدیثی روایتی همشو باید دور ریخت. به هر حال حدیث یک جنبه تاریخی داره، انسانها نقل کردند، خود پیامبر بزرگوار ما، ائمه گفتن اون چیزی که از ما نقل شده به قرآن عرضه کنید، ما وافق القرآن فخذوه، هرچی موافق قرآنه بگیرید، بقیهشو دور بریزید، فضربوه حالا جدار. بنابراین مشکل اساسی اینه که مسلمان ها قرآن رو کنار گذاشتند و پرداختن به یک سلسله احادیث جعلی که قابل تأیید قرآن هم نیست و اون خودش یک سندی، یک مبنایی شده که بتونن بسیاری از این کارهای تروریستی رو انجام بدن.
فقط راجع به احادیث صحبت کردین، من یاد یک کتابی افتادم که اسمش بود مبانی استنباط، از آقای دکتر بدخشان بود، که خیلی قشنگ ثابت کرده بودن که مراحلی که ما باید بگذرنیم در رابطه با یه حدیث که قبول کنیم این حدیث واقعیه یا جعلیه، و مهمترینش این بود که حتما احادیث اگر مطابقت با قرآن بکنه اونا قابل قبوله، ولی اگر مطابقت با قرآن نکنه اونا جعلی هستن. برای که خودش یه بحث خیلی بزرگیه.
بله
اینا ما هم خیلی سوال هنوز هست بازرگان در رابطه، چون واقعا این مسئله عملیات تروریستی و این ترورایی که تو اتفاقایی که تو انگلستان و یا 11 سپتامبر افتاده، خب خیلی سوال مطرح شده که ما امیدوارم که توی جلسه دیگه بتونیم این سوالات رو مطرح کنیم و به بیننده‌های عزیزمون جواب بدیم، ولی وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. من واقعا از بیننده‌های عزیزم که اینقدر صبور بودن و نشستن بحث ما رو گوش کردن، امیدواریم که ما تونسته باشیم قسمتی از جواب سوالای شما رو داده باشیم. باز از آقای بازرگان تشکر میکنیم که تشریف به برنامه خودشون آوردن، امیدواریم که خیلی زود باز ببینیم و این بحثمون رو ادامه بدیم.
من خیلی ممنون و متشکر هستم هم از شما که طرح این سوالات بسیار متین و سنجیده و مطرح و فرمودین، و هم از بینندگان ارجمند که صرف وقت و حوصله فرمودند به این مسئله که به هر حال همه خواه ناخواه درگیرش هستیم، چوبش رو میخوریم، تر و خشک و این وقایع با هم میسوزونه. به هر حال خیلی ضرورت داره که بیش از این راجع به این موضوعات صحبت بشه. مشکلات و دردهای این جوامع اسلامی دارن، هم دلمون میخواد که این مسائل حل بشه، ولی مهم اینه که چه راه حل منطقی و معقول و متناسب با مقتضیات جهان امروز وجود داره که ما بتونیم در اون راستا مشکلاتمون رو حل بکنیم. در حال بار دیگه بندم به سهم خودم تسلیت میگم به همه کسانی که دلشون برای صلح و آزادی و به هر حال بشریت به معنای واقعی کلمه میسوزه، و انشالله که برسیم به جایی یا شرایطی دنیایی که هرچه بیشتر بتونیم به همزیستی مسالمت آمیز نزدیک بشیم، به یک صلح جهانی پایدار انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصلتون.
بیننده عزیز، شما تا برنامه بعدی پرتو نور به خدا می سپارید. خدا.